در همین راست که من تلاش کردم که با استفاده از مدارک و شواهد موجود بخش‌هایی از زندگی سیاسی آقای بختیار رو که در تبلیغات انقلاب ایران مؤثر بوده است بررسی تا حد امکان عین کنم. هدف نهایی من از تحقیق این بود که تاریخ انقلاب تا سرحد امکان شفاف‌تر شود. برای اینکه ادامه جنبش تاریخ ملت ایران برای کسب استقلال و آزادی معنی تو بینم رفت. خواه ملت تاریخ خودش رو ندونه، آینده خودش رو اونطور که میخواد نمیتونه بسازه. برای همه نیروهایی که در رابطه با نیروهای خارجی عمل میکنن، این همجه سعی میکنن که تاریخ رو از کنترل خودشون بگیرن، از تاریخ و اون مثلا اون قرائت خودشون رو از تاریخ دادن بیرون، برای اینکه کسی که کنترل تاریخ رو در دست بگیره آینده رو هم کنترل خواهد کرد
و همینطور دیکتاتورها و مستبدا.
بنابراین وظیفه ما اینه که تاریخ اونطور که بوده با توجه به امرهای واقع به مردم عرضه بکنیم و تصمیم و نتیجه‌گیری رو به عهده خود مردم بگذاریم. در هم روزت که من کلامو از کنفرانس گوادالوپ شروع کرده بودم. در کنفرانس گوادالوپ این کارتر به رهبران قبل اطلاع داد که تبکه قمر شاه تموم شده. علتش هم این بود که تظاهرات عظیم و پیوسته و اعتصادات بسیار بسیار پیوسته آمریکا رو به این نتیجه رسونده بود که شاه امکان موندن نداره. بنابراین هدف این بود که رژیم تا حدی حفظ بشه، رژیم بدون شاه حفظ بشه. و البته بعد از اینکه سنجابی رئیس جبهه ملی و غلام حسین سریری پیشنهاد شاه را برای نخست وزیر نپذیرفتند، این موقعیت به شاپور بختیار در پنهان پیشنهاد شد. ما میدونیم که آقای بختیار سالها به صورت پنهانی بدون اطلاع رهبران جبهه ملی با قانون فرای پهلوی ارتباط داشتن و تماس داشتن و در هر رابطه ارتباط برقرار میشه و بعد مطابق خاطرات فرح در آمریکا تصمیم گرفته میشه که بختیار نخست‌وزیر بشه و ایشون که در این مقام بهشون پیشنهاد میشه بدون مشورت، ایشون جزء جبهه ملی هستن، هر حرکت سیاسی اون حرکت بدین اهمیت که بعد با اجماع حداقل به اطلاع بقیه برسه و به نظر و مشورت بقیه انجام بشه نخست‌وزیر رو میپذیرن. بعد برای اینکه
جواب درخواسته این نکته خیلی نکته مهمی است، بهش کم توجه میکنیم. وقتی ما یک کار جمعی میکنیم، وقتی تعهد در برابر گروهی داریم و جمعی داریم، اونم جمعی مثل جبهه ملی با اون سوابق درخشان که قصد و هدف شرافتمندیست و خدمت به ملته، وقتی آدم این کار رو نمی کنه همینجا نشون میده نحوه تفکر انسان کجا قرار گرفته.
کاملا این مطالب بسیار چون ممکن این کار پیشنهاد شد برای سنجون و آقای صدیقی، اینها با جبهه از جبهه مشورت کرده بودن، ولی آقای بختیار بدون مشورت این کار قبول و بهشون هم اطلاع نمیده و بعد ریشتفیدهای حزب رو دور خودش جمع میکنه و بدون اینکه حتی در اون زد در اون روز هم به اینها نمیگه که نخست‌وزیر رو پذیرفته، فقط از میخواد به قول معروف مزه دهن اینا در اینا ریشتفید بیاد که بدونه که ببینه نظر اینها در این رابطه چیه. و البته همه جا متوجه میشه که تمامی آنها موافق از آقای خمینی شرط واجب پذیرش میدونن. البته اون موقع خمینی زبان و بیان جامعه ایرانی بود. اون موقع خمینی به قول خودش هم میگفت که من حرف ملت رو میزنم. این در اون زمان در پاییز آقای خمینی حرف جو حرف ملت نمیزد. این تظاهری
میزد.
بله. و قرار میشه که آقای سنجابی با تماس بگیره و ببینه که نظر آقای خمینی چیه. ولی قبل از اینکه تماس بگیره دور بعد از دور همون روز نخست‌وزیر خودش رو از طریق رادیو تلویزیون اعلام میکنه از رهبران جبهه ماس میدونن که چی شد. اصلا در ساعتی بعد البته ایشون رو به خاطر این اقدام خودسرانه و روابط موافقت های پنهانی که با شاه داشته از جبهه اخراج میکنن. ولی مسئله خیلی جالب اینه که بختیار اونقدر مسئله قدرت براش اصل بود و در رویه های اون قدرت زندگی میکرد که اصلا متوجه نشد که نصب ایشان به عنوان نخست وزیر فقط به این علت انجام یافته بود تا ظاهر قانونی برای خود شاه پدید آید. و به قول ویلیام سولیوان سفیر وقت آمریکا، دولت ایشان چیزی جز برگ انجیر برای پوشاندن واقع مورد کم خود شاه بود نبود. برگ انجیر از داستان آدم و حوا پیدا که وارد ادبیات سیاسی اجتماعی غرب شده.
بله.
برگ انجیری که به وسیله آن آدم و حوا وقت خود اوریان یافتن از شر قدرت خود را پوشاندن. این اصطلاح در مورد عملی به کار می رود که کار کردش که حفظ ظاهر در انجام عملی است که اگر اصل آن آشکار شود تحقیر می زد. یعنی بگم سالوان ایشون رو شاه نداشت این بود که ایشون حکم
برگنجی
رو داشتن و ولی آقای بختیار برای باور شده بود. خیلی جالبه که با خروج شاه خواهد توانست رهبری انقلاب را به دست بگیرد. یعنی کسایی فقط کافی کسی تو اون زمان انقلاب حدود 20 سال بیشتر در سنش بوده و فکر کنه که چطور این آقای بختیار در اون موقع فکر میکرده با نخست وزیری و خروج شاه بتونه رهبری انقلاب رو از دست آقای خمینی بگیره. یعنی یک مغز مارخیایی میتونه یک فکر داشته باشه که به طور کاملا واقعیت جدا در دنیای مجازی و خیالی زندگی بکنه. که البته این همین حرفی که صحبت میکنه که این صحبت رو میکنه این اصلا سفیر آمریکا خودش ماچ میمونه که برمیگرده به سفارت و گزارش مینویسه به واشنگتن و در اون گزارش میگه اگرچه در نتیجه مذاکراتم با شاه بر من معلوم بود که نقش بختیار جز برگ انجیری که به شاه اجازه میداد که با رعایت قانون اساس ایران را ترک کند نیست، بسیار متعجب شدم زمانی که دیدم نخست وزیر جدید خود را به گونه دیگری به حساب میبرد. او با هیجان در مورد نقشش که دزدیدن انقلاب از دست آیت الله بسخن میگفت. او در این نظر بود که با خروج شاه می تواند رهبری ایرانیان را در تسخیر خود درآورد. من به سخنان او در نهایت ناباوری گوش دادم، به سفارت برگشته و بعد از گزارش و اصاره گفتگویم مشاهده و نظر خود را راجع به بختیار گزارش کرده. گفتم که بختیار دارای شخصیت دنکش و گونه است و به نظر می آید که اصلا نمی فهمد که با ورود آیت الله و همراهانش دولت ایشان با موج انقلاب از جا کنده خواهند شد. البته این مقالات تمامش با رفرنس های موقت وجود داره و کسانی که دوست دارن که تحقیق کنن این میتونن از طریق
به مأخذاش
بله اتمام که بنویسن میتونن اون مقاله خواهند اومد و تمام اون رفرنس ها و مخفه در اونجا وجود داره.
بله.
و البته خب ایشون همونطوری که در دنیا رویایی خودشون زندگی میکردن یک همطرفدار در آمریکا داشتن مثل آقای بوژینسکی که ایشون هم در دنیا رویایی خودش زندگی میکرد و فکر میکرد که این انقلاب کار شوروییه. اصلا باید این انقلاب انقلاب مردم در این حرکت مردمیه. هم میگفت که دست شوروی داره کار رو در چیز میکنه، بلحن باید با مشت آهنین این حرکت رو خود کرد.
بله.
بعد این وقت برای همین بود که رازی که مشغول آماری کردن نیروهای نظامی برای برخورد با نیروهای برای برخورد با انقلابی شده بودن. یعنی این هماهنگی بود که آقای بختیار و آقای بوژینسکی ایجاد شده بود که آقای بوژینسکی که میگه با مشت آهنی باید اینها رو از بین برد.
بله.
و ولی هنوز برابر خاطرات سفیر در ملاقات مجبونی که آقای بختیار و رسالیمون صورت بگیرد هنوز آقای بختیار کاملا از واقعیت که در خیابان ها در خون ها اقرار بود به طور کامل قطع رابطه کرده بود و هنوز قطع سرکوب انقلاب را با استفاده از نیروی نظامی داشت. نقل‌قول از سولیوان میگه من در ملاقات های مکرری که با بختیار داشتم با شگفتی تمام میشنیدم که ایشان از قصد خود از مقابله با انقلاب و و پراکنده کردن و به هر بردن آن به حداقل استفاده از نیروی نظامی را دارد. البته میگن یه حداقل نیروی نظامی اون کسایی در اون زمان زندگی کردن، اون حرکت و اون انقلاب و اون تظاهرات و اون شور و اون هیجان که تو جز یک کشتار انبوه نمیتونست نمیش بطاقه اونم مانه نمیتونست بشه. اون زمانی که ملت یه زمانی بود که انسان در اون زمان زندگی کرده میفهمید که یک ملت اراده کرده بود برای اولین بار در دوران زندگی نسل جوان که این رژیم رو که مظهر حقارت وطنه نمیخواد و با هر بهایی هم حاضر برای این بپردازه. و بنابراین مسئله حد نیروی حداقل نظامی نظامی نمیتونست باشه. برای مسئله مصرف حد اکثر نیروی نظامی رو علمی داره و تازه اگر همینطور میشد تنها انقلاب رو مسلحانه میکرد، یعنی انقلاب شکست نمیخورد. ولی شاه از ایران رفت، ولی هنوز در ذهنش عبدت برقا برمشون که تغییرات اردشیر زاهدی بوده که ایشون که قبلا موافقت شده بود که شاه از ایران به آمریکا بره، هم آقای خونی خمینی موافقت کرده بود، هم جیمی کارتر، ولی ایشون رفتنش رو از ایران که خارج میشه به تبریق میده در مصر و مراکش و هم اینا میمونه. و علتی که چرا مستقیم نرفت به آمریکا تا مدت ها معلوم نبود. بعدا معلوم شد که آقای اردشیر زاهدی نظر شاه رو تغییر داده که گفته که بختیار یا چنین کاری میخواد بکنه یک حرکت یک سرکوب نظامی شدید خواهد و بعد از اون مثل کودتای 28 مرداد شما میتونید به ایران برگردید. ولی نظر خیلی جالب اینه که مثلا اینکه میگم ایشون به همیشه بر اساس منطق سویی عمل میکردن، ایشون برای اینکه نشون بده که مشروعیت خودش رو نه از شخصش رو که از مردم گرفته است، پیشت خود را برای پذیرش پست نخست وزیری گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای ملی اعلام میکند. این مردم با تعجب سوری بودن ماهیت انتخابات و دخالت مستقیم و سازا که در واقع انتصاباتی بود در شکل انتخابات،
دقیقاً
چون امروز این اصلا از امروز بتر بود. این رو مثلا ممکنه اصلا یه چند چون مثلا یک نیروی قالب کامل همیشه مجبورن از اون جنهای مختلف یک تعداد رو وارد بکنن اینها، ولی در اون زمان تمام باید به تحصیل سواک
البته خودی ها
و اینها هیچ کدوم بدون تحصیل و معرفی سواک چه نمیشونن بعدا انتخابات هم وجود نداره. من هیچ شما در تمام خواهم رو یک بار حتی شکل انتخابات رو ندیدم. این باید اسم انتخابات بود، ولی هیچ جمعیتی مردم رو دادن اصلا چه چیز وجود نداشت.
بله همه شکل ظاهری که حد دقیقا رعایت میشه، هرچند بله، محتوا بله، نداره.
بله شکر میکنم بله. و چی دو و این مجلسی که به دلیل وابستگی مطلق مجلس به منویات همانی جز یک جست سیاسی سوری نبود به صلاح معروف ذات نایافت از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. این را آقای بختیار میدونست، میدوند که مجلس قلابیه تا مغز استخون قلابیه، این مجلس مجلس انتصاباته، این رو خودشون میدونه. ولی میخواد نشون بده که من از طرف مردم یه بازی سیاسی داری، بازی بی‌مزه بی اخلاقانه سیاسی داری نشون داره مرتکب میشه. ولی مسئله اصلی اینه که ایشون هنوز اینو حداقل میفهمید که بدون موافقت خمینی، بدون اینکه نشون بده که در مقابل شاه یک استقلال نسبی داره، هیچ شانسی برای ادامه کار نخواهد داشت. برای همین از اولین مواد برنامه دولت پنج وزیری ایشون هیچ وقت بیش از پنج وزیر نداشت. ایشون وزارت فکر کنم کشور بود که به تیمسان مدنی پیشنهاد کرده بود و تیمسان مدنی گفته بود که شما اگر به صلاح گارانتی بکنی که من
مدرم
دفترم و بدونی که من رو بیرون مندازن، من این شغل رو قبول خواهم کرد. این اصلا تمام وزارت دست مردم بود، دست انجمن ها بود، هیچ کنترل دولت درش نداشت. و بعد اون برنامه سیاسی که مطرح کرد، یکی اول لغو سانسور مطبوعات بود که خاص عموم مردم بود و انحلال ظاهری سابق بود. سابق ایشون اعلام کرد که منحل کرده، ولی بعدا معلوم شد که این ظاهری بوده و موقع اطلاعات اومده شد که بعدا بگم خب بخواهیم رسون زمانی که ایشون دستور دستگیری انبوه بین 100 تا 200 هزار نفر را داده بود، این دستور بدون امکان نداشت بدون شرکت فعال سواک، چون این اطلاعات در دست سواک بود، ارتش مجری بود، سواک منبع اطلاعاتی بود و بدون این امکان نداشت که بتونه یه چنین دستگیری انبوه و بی‌سابقه‌ای رو انجام بده.
بله کاملا.
من برای ایشون دروغ میگفتن که سواک رو منحل کردن اینا. و بعد ولی مهمترین حرکت سیاسیشون که با موافقت قبلی آمریکا انجام شده بود و اصلا دولت آمریکا در رابطه با این عمل بود که نخست وزیر ایشان را معنی و تعریف میکرد، به مرخص فرستادن شاه بود. و البته معلوم بود که این حرکت سیاسی خاص همه ما بود دیگه، ولی ما میخواستیم اصلا سلطنت نباشه، این گفت شاه فعلا به مرخصی
شاه نباشه.
بله 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 ایشون به صلاح البته این حجم رفتن شاه خواسته اصلی بود، ولی سرنگونی نظام سلطنت که به ایشون برای حفظان قسم خورده بود، این هدف اصلی ما شکل کننده در اون انقلاب بود. و در این چیز و یه مسئله خیلی جالبی در اینجا پیش میاد که حدود 12 روز پیش از خروج شاه، جنرال هایزر معاون پیمان ناتو بدون اجازه شاه و بختیار هم بدون طی مراحل قانونی وارد قسمت نظامی فرودگاه مهرآباد میشه، وارد ایران میشه، از فرماندهان نظامی رو همه رو تحت کنترل خود میگیره. یعنی اصلا این نشون میده که واقعا رژیم شاه رژیم اسمی بوده، اسم موجود واقعی آمریکا بود، از این بالاتر نمیتونست بره که یک معاون ناتو بیاد بدون اطلاع شاه، بدون اطلاع چی میگم و به مستقیم از فرماندهان تحت کنترل خودش میگیره و این نشون دهنده میزان استقلال آقای بختیار میبوده. و تنها عکس العملی که در این مورد در این زمان که بروز کرد تنها از حد خود شاه بود که با این حالت ترس و گیجی از تیم سر قرارداد سوال کرد آیا هیچ میدونه که آنها اینا آمریکا در پی انجام چه کاری هستند، که احتمال زیاد ایشون در ذهنشون بود که اینا میخوان یک کودتای دوباره مثل 28 مرداد رو شکل بدن اینها. و این نکته جالب اینجاست که آقای بختیار بعدها سعی کرد که اصلا دیگه از موضوع خبر نداشته و کاملا خودش از موضوع بی اطلاع نشون دهد. ایشون در کتاب 37 روز بعد از 37 سال میگه در مدتی که من آنجا بودم اطلاع نداشتم یک جنرال آمریکایی به نام هایزر به ایران آمده و برایم مهم نبود که یک جنرال آمریکایی آمده باشد. بعد ایشون هر گونه تماسی بین خود و هایزر رو تکذیب میکنه. ایشون میگه میتوانم چیزی را که به جرأت بارها گفتم تکرار کنم که حتی یک مرتبه نه با تلفن نه حضوری نه با یادداشت هیچ قسم تماسی با این جنرال آمریکایی هایزر که بیرون آمده پیدا کردم. این حرفشون مطرح میکنه که در حالی که چمابد مقامات آمریکایی وجود چنین تماسهایی را تایید کرده بودن، برای مثال آقای هردی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 18 بهمن 57 بعد از مراجعه جنرال هایزر از ایران به آمریکا ایشون اعلام میکنه روز دوشنبه کارتر به اتفاق سایروس بنت وزیر امور خارجه و هارالد گرام وزیر دفاع با جنرال رابرت هایزر که پس از یک ماه اقامت در تهران به واشنگتن بازگشت گفتگو و تبادل نظر کردند. جنرال آمریکایی در این مدت با شاپور بختیار و فرماندهان نظامی ایران دیدار گفتگو کرده است. این ملغول از قرباقی. و بعدش در همون موقع روزنامه اطلاع در همون زمانی که آقای آقای بختیاری میخواست بزنن به همون در همون زمان این خبر البته بیشتر رو زمان میدن ولی مثلا من دوانی یک نمونه از روزنامه اطلاعات میارم. واشنگتن خبرگزاری فرانسه: سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امروز گفت جنرال رابرت هاوزر معاون فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا مدت اقامت خود را در تهران تمدید کرده است که ارتش ایران را برای پشتیبانی از شاپور بختیار تعقیب کند. جنرال آمریکایی پنجشنبه گذشته در چارچوب تلاش‌های آمریکا برای پشتیبانی از دولت جدید بختیار به همکاری با وی وارد تهران شده است. این خبر در همون روز در زمانی که آقای بختیار در ایران نخست‌وزیران در ایران پخش شده و منتشر شده و در تازه چند ماه بعد هم آقای یزدی در تاریخ 15 مرداد 1358 متن پیام‌هایی که قبلا بین جیمی کارتر و خمینی شد رو فاش کرد و معلوم شد که همزمان با تشکیل دولت آقای بختیار یعنی 18 دی ماه 1357 آقای کارتر از طریق رئیس جمهوری فرانسه در اصل دو نفر پیام به آقای خمینی فرستاده و نلغز خمینی را تهدید کرده که اگر از دولت بختیار حمایت نکند در ایران حمام خون به راه خواهد افتاد. جیمی کارتر خواسته است که خمینی تمام نیروهای خود را به کار برد تا از مخالفت بختیار دورگیری شود. خب با این مقدمه و با این اطلاعات یک انسان عاقل واقعا میتونه باور کنه که بالاترین مقام دولتی کشور از حضور معاونت نیروهای ناتو در کشور که فرماندهان نظامی کشور رو که قرار بوده تحت کنترل آقای بختیار باشن تحت کنترل خود قرار داده اطلاع نداشته. به فرض عرض کنیم که حرفشون سریع رد واقعا ایشون اصلا در همطور که در زندانی خیالات خودش بوده از واقع به طور کامل قطع رابطه بوده و ایشون اصلا نمیدونستن که چیزی یکن امری واقع شده. این خودش آیا واقعا نشاندهنده بی‌لیاقتی و بی اختیاری کامل ایشان نیست که فرماندهان پاسخگو به آقای بختیار تحت فرمان و کنترل شخصی در آمدن که روحش نیز از وجود ایشان خبر نداشته و بختیار هم که مطلع شده اصلا آن رو مسئله مهمی ندرسند. این خیلی جالبه. ایشون به خودش اصلا اول مهم نبوده. مگه چطور میشونه مهم نباشه که فرماندهانی که باید تحت اختیار کنترل شما باشن یعنی تنها اعضام عمل شما ارتش که باید تحت کنترل شما باشن آقای حضور اومده اینا رو تحت کنترل گرفته شما خبر ندارید بعد هم میگه بزرگ مهم نیست. این نشوندنده واقعا یک بی‌لیاقتی اصلا عجیبه که بتونه چنین حرفی رو بزنه.